اقتصادی کاملا درآمد محور دیگه، یعنی
بله. خب چه نیازی داره که ما جوری برنامه ریزی بکنیم؟ یا به عنوان دولت عرض میکنم که شما به درستی اشاره کردید اکثر باشگاه دولتی هستن، دولت چرا باید این تمرکز در واقع امکانات رو توی یک جا بده؟ چرا ما نباید تو نقاط مرزیمون که علاوه بر امنیتی حفظ در واقع ساختارهای جمعیتی اونجا برای ما مهم هست، تیم‌های خوب لیگ برتری چرا نباید داشته باشیم؟
این نکته خیلی مهمیه و واقعا دغدغه هستش. بله.
چرا ما نباید در سیستان با حمایت دولت یک تیم داشته باشیم؟ چرا
امسال تو کردستان نباید تیم داشته باشیم؟ خیلی فوتبالیست خوبم داشتیم تو همه این سال‌ها، از آقای دکتر بیژن ذوالفقارنسب تا وریا غفوری فعلی بازیکن‌های اون منطقه هستن.
بله. امسال که بوشهر به در واقع تیم‌های لیگ برتری اضافه شد، خبر خوشایندیه. ما اگه 16 تیم یا 18 تیم یا هر تعداد تیم لیگ برتری داریم، چون اینا نماد ورزش حرفه‌ای و نماد صنعت و اقتصاد ما هستن، ای کاش که در شهرهای مختلف پراکنده بشن. شما این در لیگ انگلستان کدوم یا در لیگ‌های توسعه یافته کدوم لیگ شما سراغ دارید که نزدیک نیمی از تیم‌ها مربوط به یک یا دو شهر باشن؟
درسته.
اتفاق نمیفته.
یعنی در واقع به جز اینکه تیم‌ها هستن، خود سرمایه گذاری هم در واقع توی همون شهرها اتفاق میفته. در صورتی که به فرض من مثال میزنم برای شما، ذوب‌آهن توی اصفهان هم هستش، ذوب‌آهن توی اردبیل هم هستش، اما توی اردبیل در واقع سرمایه گذاری نشده در واقع و همیشه در واقع متمرکز بوده روی اصفهان. شاید اگر توی اون منطقه هم سرمایه گذاری میشده، اردبیل میتونست یه پایگاه خیلی قوی تو لیگ برتر باشه.
در واقع اون مرکز تصمیم گیری در دولت دو تا اشتباه صورت گرفته. اشتباه اول که شما اشاره کردی، این که ما باشگاه رو واگذار نمی کنیم، دولتی هستن. شما مثال خیلی قشنگی زدی در ارتباط با وزیر ورزش، دست چپ و راستشون که استقلال و پرسپولیس، معنایی نداره این دوتا تیم کدوم برنده بشه برای ایشون.
بله.
اشتباه دوم این هستش که حداقل همین تیم‌های دولتی رو هم با یک نگاه عدالت محور ما در سطح کشور پراکندگیشون رو می‌بینیم. اگر بنا باشه که ذوب‌آهن از وزارت صنایع بیاد و در واقع یه جا سرمایه گذاری بکنه، چرا اصفهان؟ اگر در اون شهر ما یک تیم خوبی به اسم سپاهان داریم، چرا دومیش اونجا داشته باشیم؟ چرا به قول شما در اردبیل در شمال کشور نباشه؟
بله.
چرا همه اقوام کشور عزیزمون ایران نباید درگیر این لیگ بشن؟
بله، این واقعا یه دغدغه هستش. من برام آقای دکتر سوال هستش که مازندران با اون همه ظرفیت، اون همه بازیکن ملی که داشته، در واقع از یه تیم کوچیک مثل شموشک بیرون اومده، چرا تو همه این سالا هیچ موقع حمایت نشده؟ نساجی امروز با مشکل مواجهه، شموشک از بین رفته، تیم‌های گیلانی الان تو سطح اول حضور ندارن، ملوان و سپید رود. میبینیم که در واقع اون خطه با اون همه استعداد نیستش. مثلا اردبیل و ارومیه هرگز نیستن توی این سطح، اما میبینیم مثلا یک سری شهرهای دیگه مرتبا تیم‌هایی دارن که اصلا هواداری نداره، درآمدی نداره.
حالا با نگاه امنیتی ملی، امنیتی که از خواهیم کنیم، امنیت ملی به قضیه نگاه کنیم، ببین مثلا در کردستان شما مثال زدید آقای بوریا غفوری رو، ما اگه چند کیلومتر بر مرز بریم از شهر اربیل کردستان عراق، خاطرم از چند سال گذشته به ایران تشریف آورده بودن مالکینش نه مدیرانش. ما یه تفاوتی هم تو بحثا باید قائل بشیم بین مالکین و مدیران.
درست.
که ما شما بحث ثبات مدیریت رو دارید مطرح میکنید، من خواهش میکنم که بعضی جاها تغییرش بدیم به ثبات مالکیت،
چون اساسا مالکیت ها دولتی هستش، ما مدیران رو در واقع مد نظر قرار میدیم، چون مالکیت به این معنا خیلی تعریف نشده تو ورزش ایران.
دست به دست عوض شده. بعد ما میبینیم که از اربیل علاق برن میشن میان ایران و به سراغ چندین مدیر عامل موفق لیگ برتری ما میرن و خواهش میکنن که با یک حقوق بسیار مناسب بره مدیر عامل در واقع اربیل، باشگاه اربیل عراق بشه. اون فرد اشخاصی بودن که من حالا چون اجازه ندارم اسم نمیبرم، اما
بله درسته، خاطرم هست.
بله. خب چرا نباید اگر که کردستان عراق همچین تیمی رو اندازی میکنه ما نباید داشته باشیم؟ چرا در سیستان نداشته باشیم؟ این یه بحث توسعه محوره. پس ما نگاه اقتصادی به ورزش از طریق راه اندازی لیگ حرفه‌ای و لیگ برتر رو یک اشتباه استراتژیکی که هم درونش داریم، از نگاه برنامه ریزی و اقتصاد کلان و اون عدم در واقع تمرکز باشگاه‌های حرفه‌ای است در سطح کشور. چون شما ببینید مثلا گردشگری ورزشی، شما بزرگترین یا بیشترین گردش مالی رو در لیگ های حرفه‌ای دنیا NBA داره در ایالات متحده، که تو اون در فوتبال هم نیست، در بسکتبال. در NBA شما نگاه میکنید که وقتی مثلا تیم شیکاگو بولز از شیکاگو حرکت میکنه میره با لس آنجلس لیکرز بازی بکنه یا بالعکس، همراه این تیم چند هزار تماشاگر میره به شهر مقصد، بلیت میگیره، هتل رزرو میکنه، هزینه میکنه، برمیگرده. شهر میزبان از قبل میزبانی اون رویداد
بله.
در واقع کسب و کارهای کوچک و متوسطش سود فراوانی سرشاری حاصلشون میشه.
درست.
این هستش که در واقع پراکنشو مرز میکنن، پراکنی در سطح کشور. یکی از آورده‌هاش میتونه این باشه که ما در واقع کسب و کارهای کوچکی که در حوزه خدمات و سرویس‌دهی هستن در ارتباط با لیگ مستقیم یا غیر مستقیم اینا بهره‌مند میشن. اما اگر شما ملاحظه میفرمایید که لیگ ما از چند روز دیگه شروع میشه، از 16 تیم یا در 8 بازی ما میبینیم 4 بازی در یک شهر داره برگزار میشه، 4 تا 5 تیم از تهران یا مهمان میاد یا بلس از اصفهان، و این متاسفانه درگیری یا اینگیجمنت، لغتی که به کار میبرن خودشون در بحث سیاست گذاری، این که همه بیان و مشارکت داشته باشن در این مبحث اقتصادی، متاسفانه اینجا ما نقطه ضعف بزرگی میبینیم که هفته پیش فرصت نشد بهش اشاره کنم.
آقای دکتر من یه نکته ای رو بگم. ببینید الان شما فرض بکنید که در واقع یه مالک یه بخش خصوصی هستید که میخواید تیم داری بکنید. خب اگر بخواید انتخاب کنید منطقتون رو برای تأسیس یه تیم، آیا میاید سراغ تهران که استقلال و پرسپولیس رو داره که هواداری خاص خودش رو داره، یا میرید تبریز که در واقع تراکتور سازی و ماشین سازی رو داره، یا میرید یه منطقه‌ای که در واقع میدونید که اونجا صاحب هوادار میشید و اون هواداره براتون درآمد ایجاد میکنه؟ متاسفانه توی در واقع کشور ما همواره مالکا تلاش میکنن تیمشون رو بیارن توی تهران، یعنی علاقه ای وجود نداره که تیم رو از تهران ببرن به فرض به سیستان و بلوچستان یا کردستان یا ایلام، جایی که میدونن در واقع هوادار میاد براشون، و وقتی که هوادار نیست اصلا اون تیم معنا پیدا نمیکنه، چون نمیتونه صاحب درآمد بشه، چون نه فروش پیرهن داره نه بلیت فروشی داره و و مسائل دیگری که یه باشگاه میتونه داشته باشه رو نداره. این بحث آمایش سرزمینی رو کی بعد انجام بده؟ آیا وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال یا این نهادها مسئولن؟ یا اینکه اگه فوتبال خصوصی بشه خود مالکا ترجیح میدن برن سراغ استانی شهری که در واقع هوادار پیدا میکنن؟
اشاره بسیار درستی کردید. بنده اگر بر فرض محال روزی تصمیم به تأسیس باشگاهی داشته باشم قطعا در تهران نخواهد، چون اینجا در درون صفی قرار میگیرن که جلوتر از من کسان دیگری هستن و هواداران خودشون رو دارن. قطعا باید برم به سراغ بخش های بکری از کشور عزیزمون که اونجا میتونم رول اول رو ایفا کنم. مثال اگر بخوایم بزنیم از صنعت خودرو، شما فرض کنید که امروز تصمیم میگیرید که یک نمایندگی پس از فروش یک برند ملیمون رو، مثلا ایران خودرو که تبلیغ حساب نشه من مثال بزنم، اگر یک نمایندگی پس از فروش بخواید افتتاح بکنید، به شما یک نقشه ای رو جلوی رویتون قرار میدن، میگن اینجاها ما نمایندگی داریم، انباشتگی وجود داره، شما باید برید در بخشایی که در واقع رقیب ندارید اونجا حضور پیدا بکنید، که عدم وجود رقیب ضامن موفقیت شما هست و شما هم قطعا استقبال میکنید. و بالعکس اگر به شما رو مجبور بکنن در جایی نمایندگیتون رو افتتاح بکنید که در نزدیکی حوزه شما رقبای وجود داره، قطعا شما ناراحت خواهید شد. اونجا این کارهای مطالعاتی در بخش صنعت صورت گرفته. اما در فوتبال چه کسی این کارو باید بکنه؟ قطعا ما جای خالی در وزارت ورزش داریم تحت عنوان معاونت ورزش حرفه‌ای که به مسائل اقتصادی بپردازه، که بعضن این ورزش حرفه‌ای خلط مبحث میشه با ورزش قهرمانی. ورزش قهرمانی هدفش بالا بردن پرچم و افتخار و عزت ملی هست، کاملا متفاوت با بحث ورزش حرفه‌ای که هدفش تولید ثروت و اشتغال هستش. ما این مرکزی در وزارت ورزش نیاز داریم که متمرکز بر ورزش حرفه‌ای کشور بیاد مطالعه بکنه. این ورزش حرفه‌ای میتونه در واقع والیبال، فوتبال یا حوزه‌هایی باشه که اسپانسرها علاقمند به حضورش هستن، و در اون مطالعه بعد آمایش سرزمین صورت بگیره. سرمایه گذاران وقتی که ورود پیدا میکنن در حوزه ورزش سوال میکنن که کجا علاقمند هستید که ما حضور پیدا بکنیم، در واقع این آفر رو، این پیشنهاد از توی فدراسیون فوتبال، فدراسیون مربوطه یا وزارت ورزش باید به اونها داده بشه. شما ما در وزارت اقتصاد دارایی معاونتی داریم تحت عنوان معاونت سرمایه گذاری های خارجی.
درست.
اگر یک سرمایه گذار خارجی که میدونید قانون تصویب شده که امروز هر کسی تا سقف 250 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کنه به اون اقامت میدن به افراد خارجی.
بله.
خب این پشتش کار مطالعاتی صورت گرفته. چه کسی مسئولیت رو بکشه داره؟ در وزارت اقتصاد مرکزه جذب سرمایه گذاری خارجی. ما در وزارت ورش همچین جایی رو کم داریم، یعنی یک مرکز جذب سرمایه نیاز داریم، مطالعات سرمایه گذاری که بیاد پیشنهاد بده که نقطه سر به سر و برداشت سود از دید سرمایه گذار اگر ورود پیدا بکنه در حوزه ورزش چقدر طول میکشه. یک سرمایه گذار الان نمیدونه که اگر آریال در حوزه ورزش سرمایه گذاری کنه پس از چه مدت و با چه درصد سود برداشت خواهد کرد.
درست.
و این جز وظایف خود سرمایه گذار نیست.
درست.
بلکه سرمایه پذیر یعنی بخش ورزش باید این مطالعه را انجام بده، پیش روی سرمایه گذاران قرار بده که این خلأ وجود داره. شما به درستی بهش اشاره کردی، اگر که مسئول محترم وزارت ورزش شنونده برنامه خوب شما هستن خوشحال میشیم یک در واقع مناظره مانندی هم با عزیزان تو این حوزه داشته باشیم که خلأ این مرکز به شدت احساس میشه در وزارت ورزش.
درسته. آقای دکتر محمد کاظمی، ببینید یکی از مشکلات ما همین هستش که شما فرمودید، در واقع این که یه سرمایه گذار الان توی وزارت اقتصاد تصریح شده که با 250,000 دلار میتونه بیاد و اینجا در واقع سرمایه گذاری کنه و کاری انجام بده. متاسفانه توی حوزه ورزش نه تنها چنین مرکزی توی وزارت ورزش نیست، ما حتی میبینیم مثلا سرمایه گذارهای داخلیمون رو هم که نمونه هایی که اومدن از این دست که اومدن توی فوتبال سرمایه گذاری کردن، ما یه در واقع مصداق موفق نداریم. مثال بزنید، ببینید شما الان سرنوشت باشگاه داماش به کجا رسید، مالکش به چه نتیجه ای رسید و چه اتفاقی براش افتاد، به غیر از اون راهنی که واگذار شد سرانجام چه بلایی سرش اومد، یا نفت تهران همینطور. یعنی میتونم خیلی واضح بگم تمام سرمایه گذارهای بخش خصوصی که اومدن توی ورزش یا توی فوتبال سرمایه گذاری کردن تهشون در واقع یه استفاده غیر فوتبالی بود و سرانجام خوشایندی هم نداشتن. یعنی اغلبشون شما ببینید آقای زنجانی به چه وضعیتیه توی باشگاه راهن رو در اختیار داشت. میخوام بدونم که چرا در واقع این اتفاق میفته، چرا بخش خصوصی هرگز نمیتونه موفق بشه توی فوتبال ما؟
پاسخ سوالتون بسیار مشخصه و اونم این هستش که به صورت جزیره‌ای ما کار میکنیم. ببینید در دنیا این اتفاق افتاده که هر باشگاهی میگرده در سطح بین‌المللی هم نام هم جنس یا هم نوع خودش رو پیدا میکنه، با اون عقد قرارداد خواهرخواندگی میکنه و خودش رو وصل میکنه به یک جریان درآمدزایی ثابت. مثال عرض بکنم، برگردم به فوتبال، شما اگر مثلا بخواید یک رستوران مواد غذایی افتتاح بکنید، خب یک رستورانی که چندین شعبه در سطح شهر یا کشور داره یا دنیا، اگه یک شعبه ازش درخواست بکنید شما هیچ وقت شکست نمیخوره کسب و کارتون، چون اون بیزینس ثبت شده، اون برند همه میشناسنش. اما اگه با نام خودتون بخواید کسب و کار رو راه اندازی کنید قطعاً ریسکش بالاست. در عرصه ورزش و باشگاهداری هم همینه، شما اگه اسم تیمیتون نفت هستش باید بگردید در سطح دنیا کدوم تیم‌های مطرح از دل صنعت نفت اومدن بیرون، با اونا عقد قرارداد خواهرخواندگی بکنید. نمونه بارز نفت در دنیا باشگاه اینتر میلان هستش که ناتله هستید که بیزینس پشت سر اینتر میلان
بله دیگه، آقای مراتی در واقع تو این حوزه سرمایه
اینها صاحبان صنعت نفت ایتالیا هستن. خب چه ایرادی داره که اینتر میلان ما سرمایه گذاران مرتبط رو اجازه بدیم در ایران بیان باشگاه‌ها یا مدارس فوتبال افتتاح کنن با خواهرخواندگی با باشگاه نفت؟ بنده اگر به عنوان مثال میخوام فرزندم رو به باشگاه یا مدرسه فوتبال بفرستم، به مدرسه فوتبال به عنوان مثال باشگاه نفتی میفرستم که با دو لوگو به خردسال یا کودک من گواهی آموزش فوتبال میده، لوگوی باشگاه نفت، لوگوی باشگاه اینتر میلان. این مطالعات رو باید بخش بین‌المللی فدراسیون فوتبال انجام بده. ما تو حوزه‌های مختلف اگه خودروساز هستیم و باشگاه داخلی داریم،
بله،
باید بگردیم تو دنیا ببینیم کدوم خودروساز باشگاه
یوونتوس میتونه مثلا الگوی مناسبش باشه.
پاسخ سوال شما رو دادم، چرا باشگاه ما در بخش خصوصی نابود میشن؟ چون هم نوعان خودشون رو در دنیا پیدا نمی‌کنن. به عنوان مثال مالک محترم باشگاه تراکتورسازی که هزینه‌های زیادی هم دارن می‌کنن، هر چقدر هزینه هم بکنن اگر که با هم نوع خودشون در دنیا متصل نشن، مطمئن باشن که، البته امیدوارم که اتفاق نیفته، امیدوارم من اشتباه بکنم، اما بالاخره مطالعات و تجربیات بین‌المللی نشون میده که بخش خصوصی اگر وارد یک حوزه بشه و با هم نوعان خودش ارتباط پیدا نکنه و مطالعات خوبی انجام نداده باشه، متاسفانه همون اتفاق میفته که شما چندین و چند مورد به درستی مثال زدید.
درسته. آقای محمد قاسمی، یه پرسشم در واقع شاید پرسش پایانی باشه از شما بپرسم. ما توی این برنامه اغلب در خصوص این موضوع مشخص بحث کردیم که همواره توی فوتبال ما رقابت بین باشگاه‌های دولتی و خصوصی است. بخش خصوصی وقتی که توی رقابت میاد با باشگاه دولتی، همواره این رقابت رو می‌بازه. به چه دلیل؟ به این دلیل که اون بخش دولتی صاحب پول هست، سرمایه هست، پشتوانه قوی داره. اما این بخش خصوصی تازه اومده قدم‌های اول رو برداره و نتیجه این میشه که کلاً توی کشور ما بخش خصوصی بازنده است توی رقابت با بخش خصوصی، و تا زمانی که همه یک دست نشن، همه بخش خصوصی نباشن، رقابت عادلانه‌ای برقرار نمیشه. نظرتون رو تو این خصوص هم می‌فرمایید؟
به هر حال یکم استمرار نیاز داره دیگه. بخشش برمیگرده به همون مدیریتی که وجود داشته، استمراری که وجود داشته، غیر وابسته به دولتی یا خصوصی بودن. به هر حال شما باشگاه سپاهان به عنوان مثال یک قدمت مدیریتی داره. هر باشگاهی چه خصوصی چه دولتی جلوی اینها قرار بگیره، به هر حال از شانس کمتری برخوردار هستش. این یک بحث هست. بحث دومم که شما به درستی اشاره کردید، مثلا در ورزش کشتی ما یک 100 کیلو رو با یک وزن مثلا 60 کیلوگرم اجازه نمیدیم با هم رقابت کنن. هر کسی در درون بخش خودش. لذا یک باشگاه جوان تازه به دنیا اومده خصوصی قطعا رقابت نابرابری هستش اگر در برابر یک باشگاه با خدمت چند ده ساله قرار بدیم. ما یک تیف یا یک پیوستاری رو داریم تیف میکنیم که به سمت حرفه‌ای شدن داریم میریم. فعلا شبه حرفه‌ای هستیم. به هر حال این مواردی که ذکر فرمودید شما رخ میده، لاجرم اتفاق میفته، باید تحمل بکنیم، باید حمایت بکنه دولت، دخالت نکنه، نظارت و حمایت بکنه، اجازه بده که این بستر از طریق ورود بخش خصوصی انشالله به راه خودش ادامه بده.
درسته. آقای دکتر محمد کاظمی، واقعا ممنونیم، توضیحات خیلی خوب، جامع و نکات خیلی ویژه‌ای رو فرمودید. امیدواریم که دوباره باز توی هفته‌های بعد بتونیم باز در خدمت شما باشیم و از نظراتتون استفاده بکنیم. اگر حرف پایانی دارید در خدمتتون باشیم.
برای بنده باعث افتخار هستش که در برنامه‌های خوب رادیو ورزش به عنوان یک شنونده پرواقص حداقل میتونم بگم که شرکت بکنم. از شما هم تشکر میکنم و همکاران محترم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
شما بخیر. جناب آقای زاهدیان، به این دلیل نظام جامع باشگاهداری در کشور ما این همه سال اجرا نشده که اعتداد ثبات مدیریتی وجود نداره، و بعد اینکه صنعت ورزش در کشور ما شاید سهمی کمتر از 1% در گردش اقتصاد ملی داره. استادیوم‌ها و اماکن ورزشی غالبا دولتی یا در کنترل دولت قرار داره که از آنها به درستی بهره‌ای برده نمیشه، و بسیاری از فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی برنامه‌ای برای تجارت و اقتصاد ندارن چون خصوصی نیستن. شما باشگاهی را سراغ دارید که در بورس و حتی فرابورس حضوری فعال داشته باشه، حتی دو تیم از پرطرفدار پایتخت که تقریبا هیچ سهمی در بازار سرمایه و بورس ایران ندارن، و تا زمانی که ورزش شما به معنای واقعی حرفه‌ای و خصوصی نشه وضعیت به همین گونه است. و الان هم که بحث خصوصی سازی مطرح است، به این دلیل است که انتخابات مجلس نزدیکه. آیا دو باشگاه پرطرفدار پایتخت از حق پخش تلویزیونی آیدی آنچنانی دارن؟ آیا زمین اقتصادی دارن؟ آیا خودشان میتوانن اسپانسری که مد نظرشون هست را انتخاب بکنن؟ حتی لباس تیم را شما در دورترین نقطه ایران میتوانی با قیمتی مناسب تر از باشگاه تهیه بکنی، و خیلی از عوامل دیگر که در حوصله برنامه شما نمیگنجه. بنابراین چگونه میخواهند به سمت خصوصی‌سازی پیش برن؟ مگر آنکه وام‌های طولانی مدت با بهره خیلی کم به آنها داده بشه، و یا آنکه این تیم‌ها را برای یک مدتی اجاره بدن تا بدهی آنها صفر بشه و بتوانند به درآمدزایی برسن؟ مگر این باشگاه چه دارن؟ یک برند هست با کلی بدهی، بنابراین با این شرایط امکان خصوصی سازی وجود نداره، چون کسانی که میخوان از این تیم‌ها حمایت بکنن ابتدا فکر سود خود هستن، طبیعی هم هست، بعد فکر باشگاه، نمیدونن توانستن حق مطلب رو ادا بکنم یا خیر. ممنون از شما، مینا از اهواز، بهترین ها رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
خسته نباشید. در مورد بودجه باشگاهداری بعد تو مشکل مهم تو کشورمون حل بشه، یکی اینکه قوانین درمزدایی که در همه کشور دنیا هستش و در کشور ما خیلی درست نیست قوانین، و دوم اینکه موضوعی که مدیرهایی که برای این باشگاه ها میذارن باید مدیرانی که باشن که در مدرک حرفه‌ای مدیریت داشته باشن تا بتونن منابع درست استفاده بکنن. تا این دو تا قضیه مهم تو کشورمون حل نشه، در باشگاهداری که هیچ در تیمداری هم باشگاه همون میمونن. خیلی ممنون مجید محمدی از تهران.
خب خیلی ممنونم از شما که برنامه باشگاه رو دنبال میکنید و تشکر ویژه دارم از شما که برای ما پیامک میذارید و با برنامه ارتباط میگیرید و نظراتتون رو میگید. توی ادامه برنامه قصد داریم معرفی یکی از باشگاه‌های قدیمی جهان رو در واقع داشته باشیم. این آیتم رو بشنوید و بعد در خدمتتون هستیم.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو ورزش. این هفته هم در خدمت شما هستم با معرفی یکی دیگر از باشگاه‌های فوتبال جهان، آسوچیاتزو کالچو میلان، که عموماً با نام آس میلان یا میلان شناخته می شود. یک باشگاه فوتبال حرفه‌ای است که در شهر میلان ایتالیا پایه‌گذاری شده است. در 16 دسامبر 1899 باشگاه کریکت میلان به وسیله آلفرد ادواردز و هربرت کلیپین انگلیسی تأسیس شد و به دلیل انگلیسی بودن مؤسسان اسم باشگاه به جای میلانو که تلفظ ایتالیایی است، نام میلان برای این باشگاه انتخاب شد. آس میلان اولین عنوان قهرمانی خود را در جام قهرمانی ایتالیا در سال 1901 و دو قهرمانی پیاپی در سالهای 1906 و 1907 به دست آورد. اما در سال 1908 این باشگاه شکافی رو در خود به دلیل اختلافات داخلی برای جذب بازیکن خارجی تجربه کرد که این موضوع باعث تشکیل باشگاه دیگری در شهر میلان به نام اینتر میلان شد. پس از این اتفاقات میلان تا فصل 1950-51 موفق به کسب قهرمانی دیگری در ایتالیا نشد، ولی در دهه 50 میلان به اوج فوتبال ایتالیا با هدایت مثلث سوئدی گرنولی که متشکل از گونار گرن، گونار نوردال و نیلز لیدهولم بازگشت. در سال 1986 سیلویو برلوسکونی باشگاه میلان را خریداری کرد و یک سال بعد با به خدمتگیری آریگو ساچی به عنوان سرمربی و بازیکنانی همچون مارکو فانباستن، رود گولیت و فرانک ریکارد دوران شکوفایی مجدد میلان آغاز شد. ساچی در اولین دوره مربیگری خود در میلان بین سالهای 1987 تا 1991 موفق به کسب 8 عنوان قهرمانی شد. وی در این دوره یک نایب قهرمانی در سری آ و یک نایب قهرمانی در کوپا ایتالیا نیز در کارنامه خود دارد. پس از او فابیو کاپلو هدایت میلان را بر عهده گرفت و در همان فصل اول میلان را بدون شکست قهرمان ایتالیا کرد. کاپلو در اروپا هم اقتدار ساچی را ادامه داد و همراه میلان در 3 فینال پیاپی لیگ قهرمانان حاضر شد. در فینال 1994 شاگردان کاپلو در دیداری یک طرفه بارسلونای مقتدر یوهان کرایوف را با 4 گل در هم شکستند و پیش از پیش به رکورد 6 قهرمانی رئال مادرید نزدیک شدند و در فینال 1995 در شرایطی برابر آژاکستان به شکست دادند که در صورت کسب پیروزی با 6 قهرمانی همرده رئال رکورددار اروپا می شدند. میلان در قرن 21 یکی از قدرتمندترین باشگاه‌های اروپا و جهان بود و در فاصله سالهای 2003 تا 2007 3 بار دیگر به فینال اروپا راه یافت. سال 2003 در یک فینال تمام ایتالیایی موفق شد رقیب دیرینه خود یوونتوس رو در ضربات پنالتی شکست بده و برای ششمین بار قهرمان UCL بشه. اما فینال 2005 استانبول هیچگاه از خاطره هواداران میلان و لیورپول محو نخواهد شد. در این فینال دراماتیک ابتدا میلان با گل زود هنگام کاپیتان افسانه خود پائولو مالدینی از حریف انگلیسی پیش افتاد، اما در ادامه هرنان کرسپو 2 گل دیگر به ثمر رسوند تا نیمه اول با حساب 3-0 به سود میلان به پایان برسه. اما در نیمه دوم لیورپول مقتدرانه به بازی برگشت و در زمان 6 دقیقه نتیجه بازی رو به تساوی 3-3 کشوند. استیون جرارد، ولادیمیر اسمیچر و ژابی آلونسو 3 گل پیاپی رو به ثمر رسوندن تا بازی در پایان 120 دقیقه بازی با حساب 3-3 به پایان برسه و این لیورپول بود که در ضربات پنالتی موفق میشه قهرمان اروپا بشه. اما این پایان ماجرا نبود و 2 سال بعد زمینه انتقامگیری از لیورپول در فینال لیگ قهرمانان مهیا شد. ورزشگاه المپیک آتن محل برگزاری فینال تکراری بین دو تیم میلان و لیورپول بود. 2 گل از فیلیپو اینزاگی در مقابل تک گل دیرهنگام دریکویت کافی بود تا میلان ضمن گرفتن انتقام 2 سال قبل برای بار 7 قهرمان اروپا بشه. روسونری ها تا به حال 18 بار قهرمان سری آ، 2 مرتبه سری بی، 5 کوپا ایتالیا، 7 مرتبه سوپرکاپ ایتالیا، 7 لیگ قهرمانان اروپا، 2 جام در جام اروپا، 5 سوپرکاپ اروپا، 3 جام بین قاره‌ای و 1 بار هم قهرمان جام باشگاه‌های جهان شده و این جام‌ها رو بالای سر بردن و از این حیث یکی از پرافتخارترین تیم‌های اروپا و جهان هستند. خیلی ممنون که این هفته هم با برنامه خودتون، برنامه باشگاه، همراه بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خب از جناب آقای محمد یزدانیان تشکر ویژه دارم که باشگاه میلان رو برای ما معرفی کرد و این آیتم خیلی به من چسبید، چون باشگاه میلان رو از گذشته خیلی دوست داشتم و اطلاعات خیلی جالبی به ما داد. با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید. خب با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. خیلی تشکر میکنم که وقت گذاشتید و برنامه ما رو میشنوید. یک بار دیگه شماره پیامک برنامه و شماره های تماس رو خدمتتون اعلام میکنم. از اینکه با ما در تماس هستید و نکاتی که به ذهنتون میرسه رو با ما در میون میذارید ممنونم. شماره پیامک برنامه 30306 هستش. یک بار دیگه میگم 30306. شماره های تماس با برنامه هم 220 213 87، 220 213 88. برای ما پیامک بزنید، با ما در تماس باشید، نقطه نظراتتون رو بگید و حتما به برنامه خودتون کمک میکنید. اما موضوع این هفته برنامه ما نظام جامع باشگاهداری هستش. از ابتدا تلاش کردیم که در واقع مصائب و مشکلات باشگاهداری حرفه‌ای رو تو ایران بیان بکنیم. در واقع دوستان تماس‌های خوبی داشتن، پیامک‌های ویژه‌ای فرستادن برای ما، نکات ویژه‌ای رو گفتن که حتما روی ما تأثیر میذاره و در اداره این برنامه به ما کمک میکنه. شما هم از اینجا تا پایان برنامه که تقریبا حدود نیم ساعت ازش باقی مونده باز هم به ما در واقع اطلاعات بدید، زنگ بزنید، تماس بگیرید. اگه خاطرتون باشه ابتدای برنامه، همون موقعی که تازه برنامه باشگاه راه اندازی شده بود، یه قول و قراری با هم دیگه گذاشتیم. قرار شد اگر شما در واقع یه باشگاه خیلی قدیمی توی محلتون هستش، یه باشگاه حتی باشگاهی که میتونه تو سطح لیگ برتر بوده باشه، الان وجود نداره، برای ما اطلاعاتشو بفرستید، مشخصاتشو بگید، چگونه تأسیس شد و در واقع یه اطلاعاتی به ما بدید که ما بتونیم از اون باشگاه یه آیتم یا یه بخش ویژه بسازیم و کوشش بکنیم که اون باشگاه اگر هست شرایط بهتری داشته باشه، اگر در واقع از صحنه فوتبال یا از صحنه ورزش کنار رفته بتونیم کمک بکنیم، با نظرات همدیگه، با نظرات هممون اون باشگاه رو دوباره برگردونیم به سطح اول ورزش. با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید. بحث‌های خوبی تو ادامه برنامه داریم که میشنوید. خب بریم یه چند تا از پیامک هایی که برامون اومده رو یه مرور بکنیم. خانوم یا آقای داغری از ماهشهر یه پیامکی فرستادن و گفتن که چرا وقتی پاس تهران به همدان منتقل شد اون بلا سرش اومد و نابود شد، علتش مگه اینجور مسائل نبود؟ منظورشون اشاره به این هستش که در واقع آمایش سرزمینی به درستی انجام